أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از خدمتتون در بحث اوکراین مردمی دو تا بحث هست که باید اگر تکلیف این دو تا بحث این مقداری روشن بشه و بعد اون بحث مساواتی که ایران بحث کردیم اینو باید امتدادات دیگه شو بدیم تا چون شرایط اخیر هست و فلاندان نقیم بیارم تو این بحث به حقیقت آزادی و عدالت این تکلیف سر این دوتا بحث. حکمرانی ها عمدتاً هر کدومشون توجه کردن به یکی از اینا که هر دوتاشون مهمه. یکی به بحث عدالت توجه ویژه شده حکمرانی سوسیالیستی چپ در ایران که هنوز هم طرفداران جدی دارن و گاهی اوقات دیگه ویرایش های نوعی هم از اینها تولید میشه، چون که به هر جهت آرمانی به نام عدالت آرمانی نیست که ازش بشه کوتاه آمد. یه آرمان فطریه که بر اساس این آرمان فطری صفحه 234 رو بگیرید. من این فقط امر خیلی مهم رو یه آیه رو بخونم. مشکل از خودتونه. طبق بیانات چیز جمهوری اسلامی در 40 سال هر کی صدا بهش نمیتونه مشکل خواهد.
من هم ترسیدم
سال بلن مشکل از خودتونه. صفحه 234 رو ببینیم. بحث آیه پایانی که خیلی آیه به شدت مهمی ها رو بعدا بهش این به ما کانر کلیه و لکن قرآن به ظلمن و احبه ها مسلحان. ببینیم این به ظلمن و همه مفسرین تقریبا ترجمه کنم به شرکن، یعنی خدا در صورت شرک اثر چیزی نداشته باشه، اثر خلاصه بی‌عدالتی نداشته باشه نسبت به همدی آدم ها و جامعه عادلی باشه، ولو مشرک باشه خدا عذاب نمی‌کنه. اما هم که لیکن قرآن به ظلمن، یعنی به شرکن، یعنی این ظالمان به این تعبیر که این مشرکن و اهل ها مصلحون، خیلی جالبه دیگه، یعنی یه ظلمی دارن و اهلش مصلحن، به هم میرسن، حواظشون به هم دیگه هست، جلال هم دیگه مانورای تجمل نمیدن، چه نمیدن، حالا مشرکم، خدا را قبول ندارم مثلا. این همون چیزیست که در این آیه 117 سوره مائده بوده، صفحه 234. این همون چیزیست که خلاصه یبقا مل کفر، ولا یبقا مل ظلم. ظلم به این معنی اینی که بی‌عدالتی، وقتی که خلاصه نسبت به همدیگه خوب هم درست هم معاشرتشون دارن، کار همدیگه را بیندازن، چون رو مشرکن. این برای فرد و جامعه خیلی مهمه، این اصلا این نگاه که اون بعد فطری عدالت خواهیه، اینجوری که حالا ما همیشه به دوستان عزیز میگیم این نکته، وقتی که شما میگید حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف، اون اصیلی ترین ویژگی که از حضرت نقل شده بحث عدل مشتهره، یم لازم قسم و عدلاه. اگر کسی اصلا دنبال این معنا نباشد، این اصلا دنبال حضرت نیست. دنبال عزت نیست، چون که عزت میخواد همین کار رو انجام بده. اگه دنبال این معنی نباشه که مهمترین ویژگی حضرته، اصلا دنبال حضرت نیست. این من لم یعرف امام زمانگیه که ما تمیتن جاهلیه. این معنی که شما رو شناسنامه یا خود ملی حضرت رو بردار باشه کسی هست. معنی اینه که ویژگیان حضرت رو میدونه حضرت میخواد چیکار من اصلا این است که او عدل مشتهره. بیشترین تکرار تو اینه، حتی به اعتقاد بنده اینا رو تعبیر خود من می‌کنی این آیه رو ببینید، این آیه مهم سوره بود، صفحه این آیه 85 این سوره پیش از صفحه 231 ولی در صفحه 231 این که اومده اینقدر، حالا بعدا هم میگم چرا اینقدر به عدل و قسط توجه شده اینا، اول اومده یا روم اوف المکیاد و المیزان و القل ولا تبخف الناس اشیاء ولا تحقن فی الارض مفسدین، که اصلا این افساد تو زمین درست میکنه. بقیت الله خیر لکم، اینو اینجا میاره با عنوان بقیت الله. این از نظر من استظهاره، خصوصا به هر حال ناقض من این میاد و به هر حال ناقض شما چی میرسه دیگه نمیدونم، ولی اینی که این عنوان بقیت الله رو وسط وقت میزان به قدر میاره و بعد ائمه از این آیه استفاده میکنه. این آیه رو برد میکنن، برجسته میکنن در زمین حضرت، باطنی که ما رو رهنمون بشن به این نوعی کار به این آیه شاخصیش بسه میزان رو ده همون چیزی که بود سیارت دارید مخالفت کنید. نه من چون اخلاق همه دستم، یعنی مردم به عنوان گروه های مردمی مشغول این کارن به عبارتی. حالا این صرفا یه هشتگ گذاری بود که انشالله بعدا بهش برسیم، سر این که حالا میدید مکاتب بشری اینجوری بین عدالت و آزادی در یه تعارضی به سر میبرن. شما آزادی بیشتر ما رو میکشونه که نه به سمت لیبرالیسم و به سمت در حقیقت یه جوری من باب این که من حق استفاده دارم و آزادانم حق استفاده دارم از همه ثروت ها بهره مند میشم آزادانه، فلذا فضای عدالت رو دقیقا چیز میکنه از عدالت رو تحت شعا قرار میده تو ذهنیت ابتدایی رو تو آزادی. برای همین است که ما کلن اقتصاد لیبرالی داریم و بازار آزاد و فلان اینا اون سمت حقیقت غرب داستان میشه و سمت چپ و شرقی داستان میشه عدالت محوری. اینا دوتا دو نوع اقتصاد، دو نوع حکمرانی اینا درست میکنن و اتفاقا در یک نظر ابتدایی هم همین جوریه. شما نگاه میکنید الان یکی از مشکلاتی که شریف در حقیقت پیدا کرده، نمیدونم شما شریف اینی که تقریبا 70% دانشجوها از دو دهک اول خودش، یعنی روی من در حقیقت منطق آموزش پرورش که در حقیقت برخورد آزادانه با فضل آموزش پرورش کرده، حالا غیر اینکه نزدیک 60% افراد دو تابعیتی هستند مسئله دانشجو شریف، خود دانشجو هم اینجوری هم برای همین سبک مدارس غیر انتفاعی و همه اینها برآمده از یه نوع استفاده های لیبرال این مدلیه. از این جهت بوده که خیلی هم علما ما از این جهت در جهت دیگه که عرض خواهم کرد، علما ما نسبت به پدیده آزادی خیلی واکنش منفی نشون دادن. آزادی در حقیقت به نوعی رهابودگی تلقی شده، چون که مفاهیم رو نوعا با مصداق ما شناسایی میکنیم، یعنی مصداقش مصداق چجوریه، بعد میریم مصداقش کنه در کتاب اگه مصداق آزادی اینه، آزادی اساسا اینه، این اسمش آزادی نیست، این اسمش رهاییه و این با دستگاه تکلیف محور فقهی ما تناسب نداره، یه عدم تناسبی با دستگاه فکری فقها داشته برای همین و علما. برای همین علما برای دیگه خروجی های همین صنعت کنکور و لیبرالیزم این قضیه بگن، نه شما میبینید که جایی که آموزش پرورش اینجوری نباشه طبیعتا این اتفاقات هم به این صورت نمیفته. من خودم به عنوان درس خوانده دانشجو شریف سال 70 که ما وارد شدیم در رشته مهندسی عمران، از جمعیت 60 نفر دو سه نفر ماشین داشتن که اون علامت پولدار بودن بود، ماشینشون هم پیکان بود، پیکان دولوک، این علامت پولدار بود. ما دو سه نفر پولدار داشتیم، بقیه کاملا وضع در ضوابط بود، همین مدلی بودیم، اختلاف تعاملی نداشتیم. و این الان خب مسئله تو دانشگاه ها درست کرده، خیلی هم مسئله جدیه، مسئله دقیقا مربوط به درک های بالای جامعه بودن. و دونید میخوام بگم یه عنصر در واقع ما اون زمان بود سواله چه میدونم کنفر بدیم در واقع ما از اون موقع قرآن بودیم البته نشون میدونیم دو تا هم دیگه تعافتی و هم دیگه دارن دیگه. به عبارتی تکلیف اون چیزی که شما مکلف کنی کاری این بکنه، از اون طرف حق برعکس اون رو تقریبا هر چیزی که شما دارید میخواد ازش استفاده کنید، از یه چیزی مثل این که مسلط بر اموال خودتون هستید مثلا خود استفاده کنید. آقا من دلم میخواد اموال خودم ها آتیش بزنم، مال خودم میخوام ماشین بخوام سوار شم، مال خودم یعنی مال خودم حق دارم یک کاری کنم. آزادی برآمده از مفهوم حکم نیست، آزادی برآمده از مفهوم حق، و این مفهوم تو فقهای ما بهش خیلی نادیده گرفته شده. مفهوم حق بیشتر به مفهوم حکم پرداخته شده، اینی که گفتم یه بحث خیلی علمیه. خب و دیگه بیش از این هم خیلی هم شهرانده نمیتونم درش بایستم سر این بحث. بعد خروجی و نتیجه شو میگم، نتیجه این شده که هر چیزی با زاویه تکلیف بهش دیده شده. مثلا صحبت سر این اگه باشه که آیا ما حکومت اسلامی رو تکلیف داریم ایجاد بکنیم یا حق داریم بپذیریم یا نپذیریم، یعنی تکلیف داریم، یعنی از اون اول هر چیزی از این نقلان ما تکلیف داریم این کار رو بکنیم. برای همین است که کسایی هم که در فرایند بحث دینی روشت می کنن خیلی تکلیف محور میشن، یعنی این مدلی در میان که یک عبدی هستن که باید یک کارهایی رو بکنن، یعنی مکلفن به بله دیگه. این تکلیف ها همینجوری حق و تکلیف به عبارتی همچین وضعیت حق و هم و حق و حق و تکلیف. منطقهای جدید اینقدر بشر رو مکلف نمیدونن، بیشتر صاحب حق میدونن. حالا اگر ما بخوام این دوتا رو آیا باید یکی رو به نفع یکی دیگه تصرف کنیم و بین ببریم یا نه شیوه دیگری وجود داره که بگم ما ضمن این که بخوام ما تکالیف داریم تو دین، ضمن این که تکالیف داریم آزادیم، طریقش همش تو حکمرانی چجوری در میاد؟ ضمن اینکه ما چیزی به نام تکلیف رو از بین نبریم چون بالاخره ما این جزء معتقدات و چیزهای بیبروری ما تکلیف داریم، چجوری تکلیف رو جمع بکنیم با بحث این که حقم داریم، یعنی آزادیم، یا آزادی تو انتخاب داریم، ما میتونیم فلان چیزا رو نپذیریم. کجاش میتونیم یا نپذیریم؟ حکومت رو نپذیریم، حجاب رو نپذیریم، فروع فقهی رو نپذیریم، کجاش رو نباید بپذیریم؟ کجاش اصلا حق داریم نپذیریم؟ و طبیعتاً حکومت تا و حکمرانان تا جواب این بحث دقیق ندن، بقیه بحث سلیقه‌ایه. یکی میگه اینو بگیر اونو ببند، اونو آزاد کن، اینو چیکار کن. اینها ممکنه الان وقتی به حساب این صورت دقیقش هم شاید نباشه، الان باید بگیریم بکشیم لفایشون باید تو بعدن بشین بحث کنم. ولی کلن حالا داریم تو فضای علمی دست در باید اجرایش واقعا همین اتفاقه که خدا دشمنها ما را احمق آفرید. خیلی همچون مهمیه، ببینید خیلی راحت اینا از کفه چیز جمع شد، کفه شهر جمع شد و لوکالایز شد توی دانشگاه. این به خاطر نمیشه اینا اینقدر افراد کردن و از همه پروژه ها زود رو نمایی کردن که مردم پس زدن اصلا. مردم یویدن اینا فروش رکی که میدن میزنن و میشکنن فلان اینا. مردم این رو نمیتونن قبول کنن، بگن اینا برن مثلا یه عده میان فروش رکی که فلان میدن راش میزنن آتیش میزنن میشکنن مثلا بیان اینو عوض میکنیم با این. خلاصه ما از اپوزیسیون شانس آوردیم. نجدی خیلی احمقانه وارده. یعنی من هر چقدر ایران اینترنشنال رو ببینم تو این مدت دارم واقعاً اینا علارم نه این که روباهای پیرن، یعنی خیلی احمقن. یعنی خدا اینا نمو قام الله که من نام قول لایفتانون این قوم لایفتانونن. یعنی میرسه به این داستان اصلا نمیفهمه که آقا شما این پروژه رو اینجوری نباید رو نمایی میکردی. خب بعد از خودت یه تصویری گذاشتی که این تصویر اصلا جذابیت نداره. شما نگاه مثلا اپوزیسیون شاه کی بود؟ امام بود تو نجف، مثلا شهید رشتی بود در آقای مطهری بود، نمیدونم فلان آقای طالقانی بود مثلا اینا. بعد همه میفهمن یه سری آدم فرهیخته مثلا فلان اون طرف توی مثلا فرض کنید فرانسه چندان آقای شریعتی بود، نمیدونم یه سری آدم حسابی کلن پای کار وایساده بود، این طرف مسیح علی نژاد و نمیدونم اینا رو میارن مثلا یه سری آدم های درپیت، سری آدم درپیت رسمن که اصلا کسی نه. بعد رو پهلوی رو میارن به اون بیانیه بخونه اونا. یعنی این مجموعه از اپوزیسیون شانس آوردیم. یعنی یه سری احمق واقعا اون طرف قرار گرفته که اینا علارم این که خوب تدمیرون چجوری میشه که بله اینجوری هم میشه نگاه کرده که ما واقعا چون که اینا احمقان آخرش مطلب جمع میشه تو کشور و مسئولین کشور باز داره به خواب میرن، نه مسئولین کشور بلکه همینایی که امروزه دغدغه پیدا کردن به عنوان تشکل ها گروه ها و و و همه اینا دغدغه پیدا کردن، اینها باز داره میرن در خواب زمستانی که باز داره اتفاقی بیفته ببینن حالا چه گروه سرش بگیرن. نهادهای فرهنگی ناکارآمد فراوانی هم که تو مملکت هست که آقا گفتن که باید اینا یه بازسازی ساختار فرهنگی ما مثلا داشته باشیم، از وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، نمیدونم صدا سیما و اون عظمت، نهادهایی که فرهنگی پر وزارت ارشاد این برما پر تا دلتون بخواد کارمند بیارزه. و اون موقع بحث این نیست که این رئیسشه یا اون رئیسشه، نه بحث اصلا راجع به ریاست اینها نیست، ساختار فشله. یعنی شما پشت یه ماشین پنچر بهترین راننده فرمولیش هم بذارید همینه دیگه، بیشتر بیشتر نمیاد. ساختارها این اهده اوکرانی اشتباس یا خودش آموزش پرورش، بله آموزش پرورش 12 سال آموزش پرورش ما چی با بیل میزنیم تو موقع ملت خشم در نمیاد از آن. یعنی سروشنش این دستمان رو جالب است. یعنی سروشنش دستمان. البته حالا عرض خواهم کرد اینا خیلی وقتا نبود خلع و فقدان اون نهادهای واسط مردمی که خودشون وقتی که میرسن به حاکمیت در این زمین خودشون میکشن کنار یا حاکمیت اونا رو پس میزنن، من بارها این رو عرض کردم، کسی خودش مسئول چیزی نمیدونه. شما فقیر ببینید مسئولش کمیته امداد، یتیم هم ببینید بهزیستیه. بعد شما و این کار رو کردم، شما برید از بهزیست مجوز یتیم خونه بگیرید. اگه بهتون دار یا ما هم میخوام یتیم یتیم خونه بزنم، میخوام اصلا پولش هم خودم بیدم، همه شو خودم بیدم. آقا بیزن من یه دیدم 50 تا از اون یتیم ها دادم آقا بزن کنم نمیدن که آه. یعنی نه ساختارهای مردمی میرسن تا این هم نه اونا حاضرن به حیرت این کار رو انجام بدن. این مشکل جدی حکرانیه و اصلا وجه حال بهتون میگم وجه حال جمعه اینی که شما فضای حق و حکم رو بتونی با هم دیگه جمع کنی، یعنی تکلیف داشته باشی آزادانه، این است که تبیونی شده باشه که در حقیقت حالا این تأثیر هست راجع به آزادی باشه. یعنی نقطه سوال میشه اینجا، بله ما آزادی که تو چه تعریف میشه و آدم یه آزادی انتخاب وجود داره که تش جهنم داره، این انتخاب کردن یا نکردنش علت قضیه نیست، هم ته یه عاقبت بد داره تو دنیا، عاقبت بد داره تو آخرت. ولی این نکته اینه که اینجا باید مطلعه بگیم که آقا همیتر طبیعتن کسایی که بحث شده بودن بخش از این بحث ممکن آیشون تکراری باشه، بخش بحث رو باید در کرسی بودن زمین نگاهی که ما فردیم این بله
این موضوع ساختارهای فرهنگی شده بودید که توی لوپی افتاده دیگه که اصلا نگاه
برای این لوپ فعلا بومبسته بوده، چجوری
باید
نگاه
کنید
آینده روشن باشه؟ ببینید آینده تاریک خیلی مرد همه چیزی هم قشنگ دریافت ببینید باید دعوا کرد، شاهی نداریم. ببینید ما خودمون چون کردیم ببینیم شد همه شد. ببینید شما ما با بدترین نهاد کشور یعنی حوزه درگیر شد، یعنی سخت جونترین نهاد کشور، یعنی من دیگه آسش رو زدم دیگه، یعنی قله‌ای رو زدم دیگه. ببینید با اینها باید غیر اینکه تعامل بکنید و فلان اینا باید برید و بیایید و ابراز چیز بکنید و که ابراز وفاداری و نمیدونم فلان از این چیزا که آن طور خدا مثلا این یه یتیم خونه مجوز بده بده ما چیز بکنیم و و اینا، یه جاهایی باید عملا ریسک کرد و زد تو دل کار و فوش بخوری و کار انجام بدی دیگه. میشه اینی که این متاسفانه باید اینجوری بگم که راهش اینجوری شده، راهش از یک راه بسیار سخت و صعب میگذره. البته تجربه ما نشون داده خودم که خودم زیاد این معنا رو دارم که شما اگه یه کوهی رو به شما بگم با ناخون بتراش، شما شروع کنی بتراشی، یه خورده که بتراشی خدا بهت بیل میده، بعد با شروع کنی با بیله، یعنی از اون اول نگو بابا کوه رو که با ناخون نمیتراشن که تی بی ام هست برای این کار اختراع شده، نه شروع کنی ناخون میده خدا بهت بیل میده، بیل رو کشیدن خدا بهت بیل مکانیکی میده، اونجا میده خدا بهت تی بی ام میده. این چیه؟ ببینید شما در چیز در نهج البلاغه اصلا بحثه که هی میگه ان نسل الله غریب فلان اینجوری بکنه اینجوری بکنه ان نسل الله غریب یا ان تنظر الله یا طور کن فلان، این معانی خیلی دو قرآن بیاده که شما این کار بکنی علیست صبح غریب مثلا، ولی شما باید این کار رو بکنید. ببینید تو نهج البلاغه یه بیانی داره خیلی اینو باز کردن زیبا شده، گفتن که ما وقتی که مبارزه میکردیم با دشمن بزن بزن نبود، بزن بخور بود، و بعد نسل خدا هم نمیرسید. خب یتخالتان نمیدونم فلا اینا بودوشون مثل دوتا گوچه چیز شاختوشاخ میشدیم با اینا بزن بخور را میداختیم، یعنی میزدیم و میخوردیم و فلا و اگه خاصی پیدا بکنه اینا بعد دقیقه سلام ماره الله صدقنا وقتی خدا صدق ما رو میدید انزل علینا النسل علا عظم بند کرد، اونجا بود که نسل خدا میشد، اونجا بود که رسوایی برای دشمن اونجا میامد، شکست برای دشمن اونجا میامد. این خودش یا این آیهی که گذاشتن بله همین ادخل علیهم الباب فعدا دخلتم و فعدا خالقا، شما تا در در رو باید برید و نشون بدید که پایه اید. خب اینو نشون بدید که پایه اید، اینو نشون بدید که پایه اید چی میشه؟ راه باز میشه، سپاه خدا میاد، سپاه روح میاد، ملائکه میاد. ولی اگه وایسی همینجوری نگاه بکنید، ما به دوستان نشکاتیون همیشه یه جمله رو گفتیم، گفتیم ما اینجوری کار میکنیم، اینجوری کار میکنیم. این مدلی بود که میگفتیم که حضرت یوسف به سمت در باز ندوید، این کار که باید شرعی شده، حضرت یوسف به سمت در بسته دوید، چون که دارد قبلش وغلقت الابواب، یعنی چند در و شیش قفله کرده بود، حرکت یوسف داشت درها رو باز میکرد. اون خیلی حرف مهمی ها، شما ظاهرن حضرت یوسف داشته به خوش میبوده من تا در میدوام با کله بخورم تو در دیگه، دجگینه دیگه. و این حرف مهمی، این ذهنیت ما و این خوشگمانی نسبت به خداست که من میرم با مخ بخورم تو چه دیگه، وظیفه من اینجا چیه، وظیفه من چیکار بکنم اینجا، به زلیخا بگم حالا دیگه شد دیگه، حالا بخیر چیکار کنم. اینجا وظیفش در رفتن دیگه، ما در بره بعدش تا اینجا که بره موقع اتفاق میفته. البته این هیچ موقع نباید توجیه بشه برای دولت مردان که بگن که آقا اینجا بذار با بخیره من میخوام صدق اینا، ولی این ابتلاء این مدلی اصلا خدا تو خود قاسم امیرالمومنین نگاه میکنه این بچه خلاصه چیزا حواسشون باشه، بچه مذهبی به این سنت خدا میگه من اگه میخواستم مثلا آدم رو خلق میگم به نور یخف الابصار بیاهو و یه پر الرغول رباهو و تیب یخود الانفاس عرفهو لفعل، اگه من میخواستم آدم رو اینجوری خلق کنم، خب خلق یعنی اینجوری بودم که اینجوری خلق نکردم، اگه گل لجن بدبو خلق کردم، اون لجن متعفن، یعنی نمیتونستم از یه نور فلان اینجوری خلق کنم. اگه این کارو میکردم این لغلت لغل اعناقو فازعتن و لخفت البلوا فیه علی الملائکه، یه ابتلای اینو به ملائکه، این همه گردن ها فرود میماند، یه کسی حرفی نداشت که بعد همین رو ادامه میدن، میاد تا این میکنه من چلاق بودم مثلا مکه رو بردن بیت الله الحرام تو مثلا جزایر هاوایی درست میکنم یه جای خوش هاوا هاوایی نمیدن فلان بذارم تو اونجا گذاشتم یه جای دقیق بازم غیر زیزه الان فلان رو همه رو گفتم برید اونجا. خب ببینم چی؟ ببینید این همیشه خدا این فضای لیعلم الله الذین لیعلم ان الله الذین صدقوا لیعلم الکاذبین، این فضا رو میگرده خدا، اینجوری اخلاقش. اصلا این فتنه هایی که ببینید، اصلا این فتنه ها اصلا دلیلش اینجوریه، اصلا دلیل ببینید این توجیهی نیست داره اون کسایی که کم کاری میکنن موجب تولید، ولی خدا میگه حسب الناس ان یترکون یبود و امن الله و اون لا یفتنون، ببین کنه همجه گفته ایمان ولتون میکنن. بعد همینجا میگه تو همین آیات میگه که من چیز میکنم، من خلاصه همین آیه که من فتنه درست کنم لا یلی علی ان الله الذين صدقوا و یعلم الكاذبین. خب ببینید چی فوق العاده است، هر کی بگن آقا ما جوان مؤمن انقلابی وایس همش با حالا فلوف که نشد، جوان مؤمن انقلابی وایس چهار تا هزینه بده ببینم چه جوری هزینه میدی، وایس چهار تا هزینه بده ببینم چه جوری هزینه میدی، بلدی هزینه بدی انقلاب نیستی. ببین خیلی نکات مهمی که ما در معرض اینجور امتحانات و ابتلاعات قرار میگیریم و اتفاقا اینا رو دارید، حالا اینا جزء مباحث سنن الهی خیلی مهمیه که چنانچه این امتحان ساده رو موفق نشی به یه امتحان پیچیده ای میفته که فوق اصلا چیزه، فوق شماست. نمیتونم بگم فوق طاقته، فوق طاقت خدا چی نمیتونم، ولی فوق جامعه است. جامعه اصلا فوق ظرفیت جامعه است. این مثل این مونه که شما این ماشین رو تو سرپایینی توربوزش درست گرفتی گرفتی، اگه شیطان بولت زد گفتش که تو بحث حرام، این حرف کاملا جدیه، تو بحث حرام شما اگه جلوی حرام اولو گرفتی گرفتی، بعد امتحانات اتفاقا تو زمینه حرمت ساده است. حالا چه تو زمینه حرمت چشم، تو زمینه حرمت مال، تو فلان، ولی اگه گفتی که این رو حالا بیخیال چی میشه، بعدن مثلا چیزش بوده، تا این رو گفتی اولی رو مرتکب شدی میفتی توی پروسه، اون خطوات شیطان تو اون خودت گام بگام اینجوری نیست، گام پشت سر همه اینجوری، گام رو سرشیبی انجام میشه، یه امتحانی میشه که علی‌الظاهر خدا در حالت عادی امتحان نباید داد بگیره، بگیره تو نباید یه همچه امتحانی بس میدادی، ولی وارد جهنم امتحان. شما اون داستان حالا بحث هست میشه، ولی من این بحث مبنایی بحث فکری ماست. شما داستان اصحاب سبت رو
اتوان
این بحثه ای که شما رو صدق مانوها تو مسیر بگنه، شما همین بحث نظامات و معادلات عادی پیش میاد که اون دشمن اونقدر تجهیزات داره، اونقدر نفر داره، فلان، ما هم اینقدر تجهیزات داریم، اونقدر نفر داره، بجنگیم یا نجنگیم؟ این میشه همون بحث عقلانیت.
این طراحی از خدا یعنی چند نفر؟ من میخوام هم دو کنم دو کنم شما بگیرم دیده، بعد آخرش برسیدم که هیچ رو نوزد خدا اصلاف نمیشه، میگفتن ما پنجه نفر داریم میریم که کار سختی خواهد، ولی با یک پنجه نفر در نظر احوال محمدت داریم، این دیده که ستون باید داریم، بسته قطعا بریم کنیم ستون
نبزن. من اگه حال حضرت یوسف رو من شما تحقیم میکنم، حضرت یوسف فکر میکرد میکنم به در
حضرت
یوسف به نه این که اگه میدونستو که آمان که میرم درم واقع میشه که یه امتحان نبود که امتحان مال اونجاییست که ببینید شما جمع این دوتا رو شما باید بتونید درست جمع کنید و یرزق هم من حیث لا یحتسب، یعنی شما یحتسب داری یا ولی یرزق هم حیث لا یحتسب، شما یحتسب داره ولی لا یحتسبه. شما ببینید، شما اگر از من میپرسیدید به جای فرمان جنگ، فرمان جنگ مهبانیش که نمیدونید، ببینید بستگی به یقین و صبر و پایمردی داره. شما سوره انفال رو نگاه بکنید، در اونجا داره این منکم عشرون از فاقرون ها یخده بود مهتین نسبت شمه چنده یک به ده، بعد میگه الان حفظ الله هم و علم انفی کن بعض کم آوردید، پس حالا یه نسبتش یک به دو، اون اقتداری که شخص داره و اون خوشگمانی، ببینید این حالا اون عشرون از صابرون هم سر جاشه، ببینید حالا من ببینید یه موقع برنامه برای کی میریزیم و اون مهم است، حالا اتفاق بحث اون همینه. شما ببینید تا جامعه رو به رشد نرسونیم، یعنی در پروسه رشد قرار نگیره، شما درجه آزادی هی نمیتونی بده. اتفاقا آزادی مال کسی است در جامعه، چه جامعه چه کس، آزادی رو کی میتونه تجربه کنه؟ کسی که زیاد به رشد رسیده. ببینید تو همین فقره لا اکراه فدیم قد تبین رشد و نمو، خیلی از مهم میگه اکراهی دیگه نیست. چرا؟ چون تبین شد، فهمیده شد رشد از بعید. یعنی اینی که اکراه نیست، حالا نورا توضیح بدیم، نه صرف این عبارات اکراه نیست، بستگی داره به عنوانی به نام رشد، که اتفاقا این وجه الجمع این میشه که تکلیفش رو آزادانه انجام بده، خودش انتخاب میده. شما برای همین است که یکی از تمرکزی ترین کارهایی که یک حاکمیت انجام میده و یک نبی و دستگاه نبی انجام میدهد جهاد تبیینه. تبیین باید درست بکنه، نظام تبیین و تبلیغش باید قوی باشه و بتونه سطح آگاهی کل جامعه رو بتونه بیاره بالا، به خصوص تو اصول امهات که بحث دینه، لاکراف دین. یه نوع هم که شما ببینید اون موقع طرف آزادانه، شما وقتی کار فرهنگی و جهاد طبیعی درستی انجام بشود، به صورتی که تبیین بشود، درجه آزادی انتخاب طرف بره بالا، خود خدا اینا چیز بکنه. لذا در آیات متعددی، حالا بهتون نشون میدم، دست آیات متعددی حاکمیت رو قانونگذار مرکز ثقل حاکمیت تبیینه، رشده و به انواع اقسام رشد رسوندنه و اینو درونی کردن توی آدم هاست. این اون کاری که حالا بلا تشبیه سر چیزش شد، سر این کمربند و سیاساکتی و فلان، همه این چیزا اینقدر آمار نشون دادن، اینقدر چی میشه، اینقدر کار فرهنگی کرد، اینقدر چیز کردن. من امروز ندیدم پلیسا جلوی کمربند گرفتن نگرفتن بگیرن، ولی ملت یه آگاهانه آزادانه کمربند. این لا اکراه فی الدین قد تبین رشد و نمو از دست شدن چه جوری با
کمربند کسی نباید گذاشت به اینکه مدل آزادی بشی آزادی شما گرفتن، یعنی مخالفی وجود نداشت.
بله من میدونم تفاوتش رو میفهمم، ولی میخوام بهتون عرض میکنم که تمرکز، ببینید من این سوال رو حالا اون جنبندیش جنبندی اون بس مال این است که فرد یا سیستمی که داره با آدم عمل میکنه چقدر یقینش بالاست. چون الان ما که آدم ها عمولا نمیتونن این روایات رو تحمل بکنن، معمولا یه طرفه شو بزنیم، بگیم حضرت زیر یک مثلا تجل تحت مائل، تحت حالت مائل زیر، بعد بلند شده رفتن یه طرف دیگه نشستن، ما اینشو میخونیم. ولی روایات دیگه داریم حضرت زیر چیز نشسته بودن و جاشون تغییر نمیدادن، یعنی اونا آقای میریز این قرار باشه فیلوه محفوظ بریزه میریز این هم شد و بلند هم نمیشد، بعد که میومد کنار دیوار میریخ. اون گفت کفا بل عجله خواست، بهترین حارس انسان عجله شد. واقعا اگه شما اینو دریافت بکنی بهترین چیز آدم عجله شد، بیتم حارس آدم عجب بشه. من که زودتر از اون موقعی که باید بمیرم در میتونم بمیرم چیده. خب آن بهتون میگم که دستگی به اون نقطه تمرکزی که شخص در یقینی که حتی لحظه ای ایستاده، به خیلی از این کارهات دستگی داره. جامعه ای که اون موقع که جنگ شروع شد، من بچه بودم، ولی یه خورده که چشو هم بچگی در منم، واقعا یه کسی ربط ما الان قلوب هم اخبار و فعال اون رفت بودم بسکان آتوان این واقعا دل ملت توی که اینگاه گرفته بودن بودن میشدن چی میکردن همجوری میرفتن با کل دنیا جنگیدن، انگار یک شجاعت به اینا داده بود که بلند میشدن وسط داد میزدن، بلند میشدن دنیا داد زدن رفتن عمل عملیات کردن و همه اینا. و اون موقع واقعا هم دنبال نصرت الهی بودن، نه اینکه بیگدار به آب بدن، ولی نصرت الهی رو دنبالش بودن، کما که خیلی وقتا عملیاتی که پیش می‌خورد اینا باز دور دست به توسل و دعا برید خاطرات این عملیات رو ببینید و بعد راه باز می‌شد. اینم خاصیت داشت که تتنزل علی الملائکه الله تخاف و الله مال نزول و نزول نزول ملک. ببینید بحث اینه تو بحث آزادی که من عرضم به هر یه دارم این حق محور بودنه، تکلیف محور بودنه فقها ما از تو دلش آزادی در نمیاد. خیلی این اصلا این ساختار اینو نمیتونه در آره دقت میکنیم ما چون که تمرکزمون از قرآن رفته رو فقه، ما از دستگاه فقهیمون خیلی نمیاد اصلا در نمیاد، خیلی چیزی اونو آزادی در نمیاد، تکلیف در میاد. یعنی مکلفیم که یه کارایی بکنیم، نه اینکه مختاریم و حق داریم قبول کنیم یا نکنیم. این ازش خیلی در نمیاد از تو دستگاه فقهی ما. بخیر با این عینک همین رنگی آدم میبینن این اینجوریه. مشکل خود عینکه نیست، مشکل فقه نیست، مشکل اینه که ما همه چون میخوام با این عینک ببینیم. قرآن رو که نگاه میکنید این حرف شاید حرف آوانگاردی باشه که دارم میزنم. قرآن نگاه میکنید به غایت توش مضمون آزادی گنده شدت و حالا دستایاتی هست که شما نشون میدن. حالا چجوری اومده جمع کردن ما میبینیم این حرف آوانگار چجوری جمع شده. به شدت پیغمبر و دستگاه پیغمبر نه تنها در صور مکی حتی در صور مدنی دستگاه حکمرانی دیده نشده، فرمان روایی دیده نشده، دستگاهش تبلیغی ابلاغیه. ببینید نمیگم اصلا نداره، یکی که عرض کردم دارم راجع به گرانیگاه صحبت میکنم دیگه، شما مهندسی فکرتون فرقتون راجع به گرانیگاه و مرکز ثقلش دارم عرض میکنم، نه اینکه اصلا نداره. اتفاقا یکی از اون چیزایی که داره من اول نشون بدم شما مطمئن بشید داره، ولی در دست آمده شما نها کنید سوره نساء آیه 105 صفحه 95 در بسامده اینها دارد که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس ما حراک الله، به واسطه چیزی که تو از خدا روشن میه با این کتاب لتحکم، حالا یا حکم میکنی یا حکومت میکنی، که اتفاقا مدنی دقیقا حکومت میکنی به عرصه کتاب فلان رو داری حکومت میکنی و حکمرانی میکنی، به امانی حکم میکنی قضا میدنید آه این از فلان. ولی من یه موقع حتی یادم همون جلسات ابتدای این نکته رو گفتم، نکته مهمی، حتی اون جایی که ارجاعش خیلی وقتا بازم به خود پیغمبر نیست، خودم به مردم. مثلا شما نگاه کنید اجرای حدود به عهده حاکمیته، ولی وقتی که قرآن داره اینو میگه به مردم میگه، میگه رسار و رسارا فقط خلقو ایام، نمیگه بینم بگی آیان نبی فقط ایام. از زانی تو از زانی فجل دو کل واحد من همهت جده، با اینکه این کار اساسا کار حاکمیتیه، این کارا اینه ترجمه یه نفر هر دو دارم در با هم دستش مهد کنم دو زیدی تو بحث تعذیراتش به طریق اولا. حالا میخوام بگم با این که مسئله حکم و حکومت و حکمرانی و قانون و همه این چیزا بگیر به بنده این مدلی دیده شده، ولی با تکرار بسیار بالا شأن پیغمبر و دستگاه ها که میاند دقیقا شأن ابلاغی دیده شده، تبلیغی دیده شده و رشد دهنده دیده شده و فرهنگی دیده شده. این خودش بعد جدی از چیه؟ بعد جدی از اینه که حکمرانی مردمیه. چرا؟ ببینید همین الان نهادها کی معمولا وسط میان و حتی قانون رو داری میکنن؟ ما الان چرا سر اون قانون گذاری کنیم؟ سر بحث مثلا عدالت. مثلا شما فرض رو فرمید که اگه با یک تبرج و با یک تجمل و با یک حالت قارونیتی وارد صحنه جامعه بشن، یه نوع از رشد یافتگی مردم باعث میشه که عدالت طلب میشن و بیزار میکنن از این حالت، اصلا تحت دقیقا یک فشار سنگین اجتماعی قرار میگیره چون یه اتفاق میفته. این یه جور برخورده، یه جور برخورد برای اینکه فضا اینجوری نشه. شما بگید قانون میذاری ماشین بالا یه میلیارد کسی تو خیابون نمیتونه، این کار معنی نمیشه کرد، میشه کرد دیگه. بگیم ماشین بالا یه میلیارد کسی، شما کدومش فکر میکنه این اوکراینی اسلامی دینی مردمه؟ قطعا اولیه. و اگر اون فرهنگ داره رشد یافتگی رو ایجاد میکنه، اساسا احتیاج به نظام قانون گذاری نداره. یعنی قانون خیلی لازم نداره، بلکه قانون چون عنوان مجرمانه است، اگر شما بذارید و برایش چیز ندارید، برایش ضمانت اجرایی ندارید، اون موقع قانون بی خودی گذاشتید شما. و شما ضمانت دارید، شما قانون بذارید، ضمانت اجرا رو قانون ندارید و اینو عنوان مجرمانه تلقی نکنید. این همینه. قواعد به عبارتی از درون یک خانواده جامعه میجوشد. اساسا هر چقدر شما میبینید که مسائل میخواد لوکال و به خودش محلی حل کنه، مسئله خانواده در داخل خودش، مسئله چون که بره تو نظام دیگه اصلا یه جوری دیگه از طرف اومده اینو بگم دارن ارزان داره میشه. طرف اومده پیغمبر میگه که فلانی هوا من دوزیده، مثلا پیغمبر گفته فلان هوا من دوزیده، از این میاد اصحاب شهرون میاد خب باید دستش بود یه رسول رو دست کنید باید عبای من میخوام بزنید یا نه یا من برشید مثلا تیاری برشید خواستی برشید رو در برشید وقتی میاری تا این حد بالا در برو اونجا موزه عدل هست. و حالا که موزه های درونی بر اساس احسان انجام میشه، موزه امام موزه عدل، موزه قانون اینه. وقتی شما باید بترسی از اینکه یه دونه قانون میذاری، اصلا حالا من یه بحثی دارم خیلی جدیه، انتقاد به حتی بچه ازبالایی ها که عنوان رهبری چرا اینقدر زیاد داره استفاده میشه. عنوان رهبر، اصلا عنوان رهبر نیازی نیست اینقدر استفاده بشه. وزیر جهاد کشاورزی هم چند روز پیش میگودش که به فرموده مقام معظم رهبری ما ذخایر استراتژی از این سطحی پایین‌تر نباید بیاد. آقا دیوانه، این به فرموده من هم معظم رهبری دارم، خب ذخایر استراتژیک من مثلا اون رهبر نمیفهمم. آن چه نیازیه؟ مثلا من قطار رو ترجیح میدم، چه نیازیه؟ همین کوه خیر نمیدونم اونجا دارم، من نوجوان بودم والیبال بازی میکرد. اینقدر احتیاج تو این چیزها به رهبری داریم؟ اون موقع شما میایید وقتی بگی رهبری دستگاه قانونساز کشور داری، یعنی حاکم کشور داری نهار میکنی، و حالا این از خلاف مدیریت قربانیه. حالا باید من با تمام مصادیقش این نکته رو نشون بدم که اگر قرار باشه ما تأسیس اصلی بکنیم اینجا، اصل آزادیه. این گاهی اوقات حتی تحت عنوان قواعدی مثل برخی از قواعد تو فقه ما دارم سرز لعدم ولایت، هیچ کی برای هیچ کی ولایت نداره، این اصل خودش صلی الله علیه و سلم.